ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم دی ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 22 دسامبر سال 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی هستم با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم فرینه آسمی.
با سلام. تلویزیون دولتی مصر خبر داده که محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر استعفا کرده است. در بیانیه آقای مکی که در تلویزیون دولتی مصر خوانده شد آمده که او از آبان ماه قصد داشت استعفا کند، اما این تصمیم خود را به دلیل ناآرامی‌ها در این کشور، جنگ بین اسرائیل و حماس و میانجیگری مصر برای آتش بس تا کنون به تعویق انداخته بود. آقای مکی گفته که چندی پیش تشخیص داده که سیاست با ذات شغل او یعنی وکالت سازگار نیست. درباره آخرین تحولات مصر در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما ادامه خبرها، دست کم 8 نفر از جمله یکی از مقام‌های ارشد پاکستان در یک بمبگذاری انتحاری در شمال غرب استان خیبر پختونخوا کشته شدند. پلیس میگوید بمبگذار انتحاری خودش را در جلسه حزب عوامی ملی که بر این استان کنترل دارد منفجر کرده است. بشیر احمد بلور از وزیران ارشد ایالت خیبر پختونخوا از ناحیه قفسه سینه زخمی شد و در بیمارستان درگذشت. آقای بلور پیش از این حمله انتحاری به رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، گفته بود که از هیچ حمله و تهدیدی هراس ندارد.
تسلیم که بهیچ دهشتگرد و دام اعلان کلو چه ان پی بامون تارگت کو بندرزه ورکړی و چې تاسو پندرو کې صفا ورکړي.
بشیر احمد بلور از منتقدان صریح طالبان پاکستان بود و بارها از سوی گروه طالبان به مرگ تهدید شده بود. مقام های پاکستان اعلام کردند 18 نفر در این حمله انتحاری زخمی شدند. احمد وحیدی وزیر دفاع گزارش‌های منتشر شده مبنی بر آموزش نیروهای امنیتی سوریه را در ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی گفت که ارتش سوریه برای مقابله با تهدیدات اسرائیل قدرتمند شده و نیازی به آموزش در ایران ندارد. او همچنین گفت که استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه به امنیت ترکیه آسیب می‌زند. از امروز شنبه دور تازه از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های صنعتی ایران اجرا می‌شود. این تحریم‌ها در ماه اکتبر تصویب شدند و با هدف فشار بر تهران برای حل مسئله برنامه هسته‌ای اجرا می‌شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این سخت‌ترین دور از تحریم‌هایی است که تاکنون از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند که امیدوارند در هفته‌های پیش رو مذاکرات هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. دور دوم رأی‌گیری در رفراندوم قانون اساسی جدید مصر از صبح شنبه در این کشور آغاز شد. این رأی‌گیری در حالی برگزار می‌شود که اختلاف بر سر قانون اساسی ملت مصر را به 2 گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است. به گفته رئیس سازمان فضای ایران، 2 ماهواره به نام‌های فجر و شریف ست تا اسفند ماه سال جاری به مدار زمین پرتاب خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مصر، حمید فاضلی افزود که تا بهمن ماه از 1 ماهواره دیگر به نام ناهید هم رونمایی خواهد شد. به گفته فاضلی، ماهواره ناهید در سال آینده به مدار زمین پرتاب خواهد شد. ماهواره فجر توسط شرکت سائیران و با همکاری دانشگاه‌های ایران طراحی شده و ماهواره شریف ست هم در دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است. این ماهواره‌ها در زمینه‌های چون هواشناسی و تصویربرداری کاربرد دارند. مردم عمان روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور در انتخابات شوراها شرکت کردند. در این انتخابات نزدیک به 1500 نامزد برای تصدی 192 کرسی در حدود 60 شورای محلی رقابت می‌کنند. فعالیت احزاب سیاسی در عمان ممنوع است و این انتخابات هم در پی اعتراض‌های سال گذشته که بخشی از اعتراض‌های بهار عربی محسوب می‌شد برگزار می‌شود. پیش از این تنها شهر مسقط پایتخت عمان شورای شهر داشت و اعضای آن شورا هم انتصابی بودند. با این حال شوراهایی که با رأی روز شنبه مردم تشکیل خواهند شد کماکان قدرت اجرایی ندارند و تنها به عنوان شوراهای مشورتی تشکیل می شوند. سفیر ایران در سوریه روز شنبه اعلام کرد که تهران برای آوارگان فلسطینی در سوریه کمک‌های بشردوستانه ارسال خواهد کرد. اخیراً مخالفان بشار اسد بعد از هفته‌ها درگیری خونین کنترل اردوگاه فلسطینی‌های مهاجر را در نزدیکی دمشق به دست گرفتند. در سوریه نزدیک به 500 هزار فلسطینی زندگی می‌کنند که از آغاز اعتراض‌ها به بشار اسد به دو گروه هوادار و مخالف اسد تقسیم شدند.
با سپاس از همکارم فرین آسمی. نوبت میرسه به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. امروز مرحله دوم همه پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی مصر برگزار شد. از جزئیات بیشتر این همه پرسی خواهید شنید. مجلس شورای اسلامی در برابر نطق انتقادی یکی از نمایندگان علیه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندش به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت پاسخگویی داده. از چگونگی این فرصت پاسخگویی خواهید شنید.
آقای هاشمی قصد دارن با استفاده از تریبون مجلس فرصت جدیدی رو فراهم کنن تا هم به اتهامات مطرح شده پاسخ بدن و همین که راه را بر حملات بعدی ببندن.
به گفته یکی از مسئولان شهرداری تهران، سالانه 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
این آمار کاملاً آمار جدیدی است. امیدوارم که منابع این آمار و مطالعاتی بر اساسش این آمار استخراج شده هم در اختیار افکار عمومی قرار بگیره برای قضاوت دقیق‌تر.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، امروز دومین مرحله همه پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی مصر برگزار شده. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، از آخرین جزئیات و اخبار مربوط به این همه پرسی امروز در مصر برای ما بگو.
نوشین سلام تو و همه شنوندگان عزیز رادیو. همه پرسی ادامه داره، یعنی رای گیری به مدت 4 ساعت تمدید شد و قرار هست تا ساعت 11 به وقت محلی قاهره ادامه پیدا کنه. از صبح شروع شده بود، در بعضی از حوزه ها صف وایساده بودن مردم و این صف ها طولانی بود. البته گفته میشه که از دلایل شلوغ شدن برخی حوزه ها ادغام چند حوزه در یکدیگر به دلیل کمبود قضات ناظر بر همه پرسی بوده. عموما جب آرام بود مگر یک سری از تجاوزهایی که خیلی قابل ذکر نیست چون بزرگ نبوده، اما بعضی از رهبران گروه اسلامگرای اخوان المسلمین یا حتی بعضی فرماندهان ارتش از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش مصر که به حوزه های رأی‌گیری می‌رفتند با شعارهای مردم مواجه می‌شدند، شعارهای مخالف اسلامگرایان که البته از سوی کسانی داده می‌شد که مخالف آقای مرسی رئیس جمهور مصر بودن.
یا بعضی از سازمان‌های مستقل یه سری صحبت‌هایی در مورد احتمال بروز تقلب در این رأی‌گیری کردند. چقدر این جزئیاتش تا الان منتشر شده؟
نوشین 123 سازمان حقوقی و مدنی ائتلافی رو تشکیل دادن به نام ائتلاف نظارت بر انتخابات. از جمله اینها سازمان حقوق بشر مصر هست. اینا بیانیه‌ای دادن و مواردی از تقلب در انتخابات در رأی گیری رو ذکر کردن، از جمله اینکه از ساعت‌های ظهر اسلامگرایان حمله وسیعی رو برای تبلیغ برای رأی آری به پیشنویس قانون اساسی شروع کردن، از جمله توزیع بروشور جلوی حوزه‌های رأی گیری و درون حوزه‌ها و خواستن از مردم به دادن رأی آری، اون هم با شعارهای اسلامی. این بزرگترین موردی بود که ذکر کردن که گفتن خیلی برجسته است و مخالف قانون هست. گفتن در بعضی از مناطق مسیحی نشین تلاش‌های صورت گرفت تا مسیحیان نتونن به حوزه های رأی گیری برسن، چرا که موضع مسیحیان روشن هست و میخوان به این پیشنویس رأی نبدن. در بعضی از حوزه ها قاضی حاضر نبوده و به جای اون کارمندهایی از دادستانی حضور داشتند. در بعضی از حوزه ها چون که باید اسامی رای دهنده ها در حوزه های رای گیری وجود داشته باشه و از قبل این اسامی اونجا موجود باشه و تطابق میدن با کارت های شناسایی، اسامی کسانی بوده که فوت کردن در گذشته یا بعضی از برگه های رای گیری تاریخ انتخابات سابق رو داشتن، یعنی مرحله اول همه پرسی رو.
ایلیا، در بین تمام این اخبار همه پرسی و پیشنویس قانون اساسی و این چیزها، چند تا خبر مربوط به استعفا مربوط به مقامات بالادست مثل محمود مکی معاون مرسی و حتی یه اخباری هم درباره استعفای دادستان کل کشور مطرح شد که البته گفتن پس گرفته، این اخبار چیه؟
دادستان پس گرفت استعفاش رو که این خودش باعث اعتراض قضات شد، اما هم محمود مکی امشب استعفا داد معاون آقای مرسی و هم رئیس بانک مرکزی مصر لحظاتی پیش استعفا داد. البته استعفای آقای مکی و رئیس بانک مرکزی دو مقوله جداست. آقای مکی از یک ماه پیش اعلام کرده بود که میخواد استعفا بده و در بیانیه که امشب صادر کرد گفت به دلیل اوضاع و بحران غزه و جایی که در میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل بوده استعفاش رو به تأخیر انداخته و الان وقت مناسب دیده برای اعلام این استعفا. این استعفا نشون میده که اسلامگرایان مطمئن هستن از تصویب پیشنویس قانون اساسی پیش از شمارش آرا، چرا که در قانون اساسی جدید سمتی به عنوان معاون رئیس جمهور وجود نداره و اگر تصویب بشه پیشنویس به هر حال آقای محمود مکی مستعفی حساب میشه.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت رئیسه مجلس به اکبر هاشمی رفسنجانی فرصت می‌دهد تا پاسخ نطق تند و جنجال برانگیز حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس را به صورت مکتوب بدهد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از موافقت این هیئت با قرائت پاسخ مکتوب اکبر هاشمی رفسنجانی به اظهارات یکی از نمایندگان در صحن عدلی مجلس خبر داد. هیئت رئیسه مجلس موافقت کرده پس از نطق حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی هاشمی پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خوانده شود. سه‌شنبه 28 آذر ماه بود که حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس پشت تریبون قرار گرفت و در نطق خود به تندی مهدی هاشمی را ام الفساد نامید.
ام الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی، نهایتاً وقتی در حوادث فتنه 88 نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت. آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه دارد و همواره از مسئولیت آهنین برخوردار بوده، در فتنه سال 88 با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت و فقط در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات 88 صدها میلیون تومان به اراذل اوباش پرداخت کرد تا برخی از میادین تهران، بانک‌ها، اماکن عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.
البته نطق حمید رسایی به همین جا ختم نشد و او اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز به اعمال نفوذ در پرونده پسرش متهم کرد و خانواده‌اش را تشبیه به اختاپوس.
همین حرکت نشان می‌دهد دستگاه قضایی امنیتی کشور تا چند اندازه در پرونده این آقازاده در فشار یک خانواده اختاپوسی بوده.
نطق تند این نماینده اصولگرای مجلس روز بعد با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. از جمله دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز سریعاً وارد ماجرا شد و از رئیس مجلس خواست طبق قانون امکان پاسخگویی در صحن علنی را برای او فراهم کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آنکارا.
آقای هاشمی وارد میدان شدند و قصد دارند با استفاده از تریبون مجلس فرصت جدیدی را فراهم کنند تا هم به اتهامات مطرح شده پاسخ بدن و همین که راه را بر حملات بعدی در مجلس ببندند، چون برخلاف مصاحبه‌هایی که در صدا و سیما یا دیگر رسانه‌ها علی هاشمی مطرح میشه، بر اساس آیین‌نامه مجلس ایشون امکان پاسخگویی دارند و میتونن به اتهاماتی در صحن علنی مطرح میشه پاسخ بدن. با توجه به اینکه مذاکرات مجلس هم به صورت رنده بعد رادیو پخش میشه این تریبونی رو برای آقای هاشمی فراهم میکنه و مخالفان اگر احساس کنند که بنا هست به مطالب مطرح شده توسط دفتر آقای هاشمی پاسخ داده بشه و این تریبون برای آقای هاشمی فرصت جدیدی رو فراهم بکنه، ممکنه درباره استفاده از تریبون مجلس برای حمله به آقای هاشمی تجدید نظر بکنن، چون به هر حال آقای هاشمی در مورد مناظره‌های انتخاباتی هم گویا پیگیری‌هایی داشتن ولی موفق نشدن که در صدا و سیما پاسخ داده بشه به آقای احمدی نژاد. ولی بر اساس آیین‌نامه مجلس این حق برای آقای هاشمی محفوظ هست و احتمالاً ایشون احساس کردن که باید از این فرصت و تریبون استفاده بکنن تا اینکه حملات علیهشون قطع بشه.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعتراض آقای هاشمی رفسنجانی را به اظهارات حمید رسایی وارد دانسته و این حق را از سوی هیئت رئیسه مجلس برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محفوظ دانسته است که پاسخ خود را به صورت مکتوب به مجلس بفرستد، به شرط آنکه پاسخ ارسالی او بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده و همچنین متضمن توهین و افترا نباشد. البته دادستان تهران هم پس از نطق حمید رسایی پرونده او را به اتهام گفته‌های خلاف واقع و کذب نسبت به عملکرد قوه قضاییه در پرونده مهدی هاشمی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال کرد. هرچند که خود حمید رسایی در واکنش به این اعلام جرم دادستان گفته شکایت دادستان جرم است نه نطق من. با وجود این باید منتظر ماند و دید آیا اکبر هاشمی رفسنجانی هم از این فرصتی که در اختیار او برای پاسخگویی قرار داده اند استفاده می کند و اگر استفاده می کند چه پاسخی برای اتهاماتی که حمید رسایی نماینده ی حامی دولت احمدی نژاد به او زده دارد.
محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از مرگ سالانه 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا خبر داد. به گزارش ایرنا او 70% از موارد ابتلا به سرطان‌ها را هم به نوعی با محیط زیست و مسائل انسانی مرتبط خواند. در همین رابطه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با سام خسروی فرد.
اولین بار هست که چنین آماری منتشر میشه. تا پیش از این تمرکز روی آلودگی هوای شهر تهران بود و میزان مرگ و میری که در این شهر اتفاق میفته. البته این میزان از مرگ و میر هیچ وقت به طور قطع و به طور یقین اعلام نمیشد و نمیشود که در ارتباط با آلودگی هواست به طور مستقیم. به طور استنتاجی به این نتیجه میرسن که میزان مرگ و میر در فصل زمستان یا در وقتی که میزان آلودگی هوا به شدت زیاد هست افزایش پیدا کرده و نوعی از مرگ و میر افزایش پیدا کرده که ارتباط داره با آلودگی هوا از جمله بیماری‌های قلبی، ریوی و تنفسی. در نتیجه به این برآورد میرسن که آلودگی هوا باعث مثلا مرگ و میر 5000 نفر در شهر تهران میشود سالانه. اما این آمار کاملا آمار جدیدی است و امیدوارم که منابع این آمار و مطالعاتی بر اساسش این آمار استخراج شده هم در اختیار افکار عمومی قرار بگیره برای قضاوت دقیق‌تر.
آقای خسروی فرد، محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در 8th همایش سالانه انجمن سرطان ایران گفته که 70% سرطان‌ها در کشور هم به نوعی در ارتباط با آلودگی هواست. ایشون گفته که سالانه 1,650,000 تن آلاینده وارد هوای به طور مثال تهران میشه و آماری ارائه کرده که نشون دهنده اونه که میزان گوگرد خودروهای دیزل در ایران 20 برابر میزان مجاز جهانی است. همه اینها با هم تا چه حد در ابتلا بیش از اندازه شهروندان به سرطان میتونه دخیل باشه؟
آلودگی هوا اصولا باعث بروز بیماری ها به خصوص افزایش سرطان ها در جوامع شهری و جوامع روستایی شده. این چیزیست که ثابت شده است. اما اینکه این میزان 70% هست به نظر من یه خورده جای گفتگو داره. دلیلش هم اینه که ما منبعی از گوینده این خبر دریافت نمی کنیم که متوجه بشیم بر اساس کدوم مطالعه و بر اساس کدوم متدولوژی به این عدد و رقم رسیده. راجع به میزان آلاینده هایی که هر ساله وارد شهر تهران میشه این کار سختی نیست. به نوعی کافیست که میزان سوختی که در شهر تهران و یا استان تهران به فروش میرسه رو محاسبه کرده، آمارش رو داشت و یک برآورد تخمینی و تقریبی داشت از اینکه چه میزان از این سوخت تبدیل به آلاینده ها میشه و به وارد شهر تهران میشه. بنابراین عددی که راجع به آلودگی هوا و آلاینده هایی که گفتن سالانه وارد میشه کم و بیش قابل درک است. راجع به گوگرد، میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز سالهاست که این اتفاق افتاده و قرار بوده که وزارت نفت متولی اصلی این موضوع میزان گوگرد رو به صورت چشمگیری کاهش بده، اما تا امروز، یعنی از وقتی که قانون جامع آلودگی هوا تصویب شد تا امروز، هنوز اتفاق خوشایندی در این ارتباط نیفتاده.
آقای خسروی فرد، چند روز پیش یوسف رشیدی مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم گفته بود که وزارت بهداشت و همچنین سازمان محیط زیست ایران اجازه استفاده از استانداردهای جدید سنجش میزان آلودگی هوا رو نمیدن و اضافه کرده بود که بر اساس استانداردهای جدید هوای تهران بسیار آلوده تر از اون هست که اعلام میشه. با این وجود شهروندان تا چه حد میتونن به اعلام خطرهای این مراجع اعتماد کنن؟
تجربه ثابت کرده اون چیزی که به طور رسمی همیشه اعلام میشه در صحف اخبار بعد بسیار کمتر از اون چیزی هست که در واقعیت وجود داره. موضوعی که آقای دکتر رشیدی بهش اشاره کردن موضوع جدیدی نیست. تقریبا در تمام زمینه‌ها آمار رسمی به شدت کمتر از واقعیت در تمام زمینه‌هاش تاکید میکنم. آلودگی هوا از این قضیه مستثنا نیست. مهمترین راه و بهترین راه چاره برای کسانی که واقعا در معرض آلودگی هوا هستن این هستش که امیدشون رو از دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها ارگان ها به کلی قطع کنند و در حرکتی که به نفع خودشون هست با استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی تردد کنند، چون همونطور که میدونید حدود 70-80% آلودگی هوا در شهر تهران مربوط. بنابراین اگر قرار هست که اتفاقی بیفته بدون همکاری مردم هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد.
گفتگوی الهه روانشد رو میشنیدید با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی در مجلس روز شنبه گفت به زودی گزارش مربوط به مرگ این وبلاگ نویس در مجلس قرائت خواهد شد. او در گفتگو به خبرگزاری ایلنا گفته اقدامات خودسرانه هیچ گونه توجیه قانونی ندارد و گزارش تهیه شده را گزارشی حقوقی و نه سیاسی دانست. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با در نظر گرفتن قوانین و استانداردها مشخص شده که بازداشتگاه پلیس فتا غیر استاندارد است. این بخشی است از صحبت‌های مهدی دواتگری، یکی از نمایندگان مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی. مهدی دواتگری از قرائت گزارش مربوط به تحقیقات پیرامون مرگ ستار بهشتی طی روزهای آینده در مجلس شورای اسلامی خبر داد. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته این گزارش پس از مطالعه تمام پرونده‌های قضایی و انتظامی، بازدید از زندان اوین و بازداشتگاه پلیس فتا و نیز مراجعه به پزشکی قانونی تهیه شده است. مهدی دواتگری این گزارش را گزارشی حقوقی و منطبق بر واقعیت توصیف کرده که شامل تمام جزئیات است. از زمان شناسایی ستار بهشتی تا بازداشت و درگذشت او در زندان. او در ادامه صحبتهایش یادآوری کرده که 3 تن از متهمان اصلی پرونده هنوز در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات قضایی از این افراد همچنان ادامه دارد. در همین حال به گفته وکیل مدافع پرونده ستار بهشتی، مقامهای قضایی در تلاشند که برای متهمان اصلی از خانواده این وبلاگ نویس رضایت بگیرند. گیتی پورفازل هفته پیش در گفتگو با رادیو فردا از دیدار مادر ستار بهشتی با متهمان اصلی در حضور بازپرس پرونده خبر داد، اما گفت که مادر ستار بهشتی خواستار قصاص است. ستار بهشتی وبلاگ نویس روز 9 آبان ماه توسط پلیس فتا بازداشت و 5 روز بعد در زندان درگذشت. اظهارات مقام‌های ایران درباره علت مرگ او اظهاراتی متفاوت بوده. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای شوک روحی ناشی از بازداشت را علت احتمالی مرگ ستار بهشتی اعلام کرد. مهدی دواتگری نماینده مجلس خودسری مأموران را در مرگ این وبلاگ نویس دخیل دانست، اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که نیروهای پلیس هیچ رفتار منجر به مرگی با ستار بهشتی نداشتند. با تمام اینها حدود 3 هفته پیش رئیس پلیس فتا تهران به علت آنچه که ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی عنوان شده از سمتش برکنار شد. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر با صدور بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ ستار بهشتی شدند.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمانی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ابراز نگرانی کرد. آقای شهابی از دوشنبه گذشته در اعتراض به آنچه شرایط سخت زندان، عدم رسیدگی به وضعیت درمانیش و برخورد پاسیار زندان نامید، دست به اعتصاب قضایی تر زده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گفته فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، رضا شهابی در مدتی که زندانی بوده دچار بیماری‌هایی از جمله دیسک گردن شده است و به همین دلیل نیز تابستان سال جاری در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. بر اساس گزارش سایت‌های کارگری، رضا شهابی برخلاف توصیه پزشکان معالج برای ادامه درمانش دوباره از بیمارستان به بند 350 زندان اوین منتقل شد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه خود اشاره کرد که سلامتی رضا شهابی به میزان قابل توجهی از آنچه ضرب و شتم شدید او در زندان نامید متاثر شده است. به نوشته این بیانیه، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با اشاره به اعتصاب قضایی تر رضا شهابی گفت او باید فوراً آزاد شود تا تحت معالجه قرار بگیرد. محمود صالحی، سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، درباره دلایل آغاز اعتصاب قضایی تر این فعال کارگر زندانی میگوید:
رضا شهابی با توجه به اینکه در بیمارستان امام خمینی تهران مأمور همراهش برخورد ناشایستی با ایشان کرده بود، طی یک نامه‌ای به اسعان عمومی وصیت زندان را تشریح کرده بود. بعد از اینکه به وضعیت زندان را توضیح داده بود، خودش دو گزینه در نظر گرفته بود که به اخلال به برخورد ناشایست مأمور همراه دست به اعتصاب یا نگرفتن هر گونه درمان و دارو به اعتراض به این برخورد پاسیار. در خود نامه تایید کرده بود که گزینه دوم در نظر گرفته که دارو نگیره، اما یک روز بعدش به اعتصاب قضایی تر دست زده و تا این ساعتم که من صحبت میکنم هنوز در اعتصابه.
در این میان دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شده است. از جمله فعالان کارگری که زندانی هستند میتوان به شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده و پدرام نصراللهی اشاره کرد. در همین حال به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، سندیکای همبستگی فرانسه در نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض به ادامه آنچه اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران نامید، نسبت به سلامتی و وضعیت رضا شهابی ابراز نگرانی کرد. این سندیکا همچنین خواستار آزادی آقای شهابی و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شد. درخواست ها برای آزادی فعالان کارگر زندانی و پایان برخورد با آنان در شرایطی ابراز شدند که به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، 5 تن از اعضای این تشکل صنفی چهارشنبه گذشته در شهر بوکان بازداشت شدند. اسامی بازداشت شدگان: قاسم مصطفی پور، محمد کریمی، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور و هادی تنومند است.
خب بعد از این گزارش نوبت میرسه به آخرین گزارش این بخش، برنامه ملاقات از هارش حسنیا، با هم همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
غلامرضا حسینی 3 ماه از دوره بازداشت خود را در سلولی موسوم به دخمه گذراند و 10 ماه از ملاقات حضوری، کابینی و حتی تماس تلفنی محروم بود. این مدیر یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی که در حوزه انتقال دیتا و نیرو فعال است، در آبان ماه سال 89 زمانی که قصد داشت برای انجام یک سفر کاری به کشور تایلند سفر کند، در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران بازداشت شد. اتهام این شهروند ارتباط با دوبل متخاصم اعلام شد و او با همین اتهام در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. اگرچه بر اساس گزارش ها برای این اتهام وارده به غلامرضا حسینی مستندی در دادگاه ارائه نشد، اما قاضی دادگاه به استناد اعترافات متهم و گزارش های وزارت اطلاعات او را به 9 سال حبس محکوم کرد. در جریان دادرسی وکیل اختیاری آقای حسینی تغییر کرد و دادگاه به این بهانه که وکیل او امکان گفتگو با رسانه‌های خارجی را دارد، او را از وکالت عزل کرد و وکیلی دیگر را جایگزین او ساخت. غلامرضا حسینی در دادگاه بررسی اتهامات خود بارها به اقدامات غیرقانونی بازجویانش در اعمال فشارهای غیرقانونی در جریان تحقیق اشاره کرد و اعترافات خود را بالکل رد کرد. اما شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس همان اعترافات به محکومیت 9 ساله او حکم داد. غلامرضا حسینی نتوانسته در این مدت از حق مرخصی استفاده کند و حتی تعیین وثیقه 300 میلیون تومانی برای آزادی موقت او با مخالفت مسئولان پرونده‌اش سبب شد تا او نتواند با سپردن این وثیقه طعم آزادی موقتی را بچشد.
به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از وبسایت رادیوفردا.com دنبال کنید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.